دیگه پر از برف رو سنگ ها میاد بیرون و مردم اینو بخوردن و باز این تموم شد. باز امشب باز تا فردا صبح باید صبر کنن تا اینکه باز گل سنگ وجود بیاد که پوشیدنی نو بود و نو خورش، یعنی پوشش سنگ ها خوردنی بود و خورش نو بود.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، سخنان ارزشمند زبانشناس و شاهنامه پژوه استاد فریدون جنیدی رو با هم شنیدیم. خدا ایشالله ایشونو زنده بداره. در خدمت شما هستیم. برام بفرمایید هر یک از شما از آیین‌ها و سنت‌های پیش از نوروز شهر و روستای خودتون برام بگین، با ما در برنامه مشارکت داشته باشین. دوست داریم صداتون رو بشنویم، پیامکاتون رو بخونیم و حضورتون رو در برنامه داشته باشیم. 220-58-800 شماره تلفن ماست و سامانه پیام کوتاه ما 30558.
دلبسته عشقیم و گرفتار شما ایم، معشوق دل ما ای و ما یار شما ایم. ای آینه رو به روی پرتو خورشید، صد شکر که ما نائل دیدار شما ایم. در مکتب عشاق جفا راه ندارد، یارا همگی یار وفادار شما ایم. ای رهبر آزاده و ای دوست تر از جان، اینک همگی تشنه گفتار شما ایم. آغاز سال 1402 هجری شمسی با استشمام شمیم خوشیار و عطر کلام دلدار از وعدگاه دلدادگی.
مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی. امام مثل کعبه میمونه، اگه کسی میخواد حاجی بشه کعبه رو که بلند نمیکنن بیارن تو اون شهرش دور سرش بچرخونن، او باید بلند شه بره. یکی از فرقهای مهم بین امام و پیغمبر نبی اینه، پیغمبر میاد به سوی مردم تا اتمام حجت بکنه، اما امام میاد برای اینکه اجرا بکنه، مدیریت دینی مردم، مدیریت مردم رو به عهده بگیری. خود مردم باید بخوان دست بیعت بدن.
بعد یه دیدار خیلی مشتاقان، سه‌شنبه اول فروردین ماه 1402 ساعت 15 حرم مطهر سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
بله، همونطور که در خبرها هم شنیدین، مراسم سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب روز اول فروردین ماه 1402 در حرم مطهر رضوی علیه السلام برگزار میشه. برای اطلاع از برنامه‌ای که در حرم مطهر وجود داره، ارتباط برقرار کردیم با رئیس اداره مراسم و آیین‌های حرم امام رضا علیه السلام، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین هوشنگی عزیز. درود بر شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عباسی، بنده هم خدمت حضرت علی تمامی دستندرکاران و شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر. ضمن آرزوی لحظات خوش و خرم، عرض تبریک پیشاپیش هم فرارسن سال نو رو از جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام که همکنون هم در صحن جمهوری اسلامی کنار ساعت آفتابی نایب وزیر هستم دارم.
خیلی التماس دعا داریم.
بزرگواری نایب وزیر،
سراپا گوشیم، بفهمید از برنامه های حرم برامون بگید.
خب برنامه های این ایام حرم دو تا ویژه برنامه داریم جناب عباسی. یکی مراسم تحویل سال هست که انشالله فردا همزمان با اقامه نماز جماعت مغرب عشا در صحن پیامبر اعظم برگزار خواهد شد. آیتم های گوناگونی همکاران هم طراحی و انشالله اجرا خواهند کرد. من جمعه احمان به سخنرانی جناب حجت الاسلام و آقای دکتر ناصر رفیعی، جناب آقای شهاب مرادی، مدیح سرای جناب آقای سید مهدی میرزام، آتش مهدی آقای اسلام آبادی، مسابقه کتابخوانی، تقدیر از خانواده معظم شهدا، پاسخگویی به سوالات و مراسمات شاد دیگری در قالب‌های گوناگونی همکارم طراحی کردن و نقار نوازی شکوه انشالله اجرا خواهد. اما روز سه‌شنبه اول فروردین 1402 ما بعد از 3 سال میزبان نمایش ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای هستیم. این مراسم معنوی و ویژه رأس ساعت 15 عصر در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام برگزار خواهد شد. به جهت هرچی بیشتر بهره‌مندی زائرین و مجاورینی که در صحن و سرا حضور دارند 72 تلویزیون پنج‌بیکر در داخل صنعا، رواقها و بستان نصب شده که میتوان از این طریق بیننده بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری و مراسم تحویل سال باشند. خب از طریق فضای مجازی هم شنوندگان محترم در صورت تلازید می توانند نرم افزار نسیم رضوان در گوشه اندروید خودشون نصب کنند، از خدمات مختلف نرم افزار بهره مند بشن و در بخش دیگری هم اگر سوالی پرسشی داشته باشند تلفن ملی آستان قدس رضوی با شماره 3 رقمی 138 که از هر جای ایران اسلامی تماس بگیرند به صورت خودکار متصل خواهند شد. این آستان مقدس همکارانم در ارتباطات مردمی راهنما و پاسخگو خواهند بود. با آخرین اطلاع رسانیمونم، خب خیلی از شنوندگان محترم راه دور هست، امکان تشرف ندارن، دلشون صحن و سرای رضوی، ضمن اینکه همه خادمین بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام نایب وزیر ایزان خواهیم بود، اما سامانه تلفنی 5 رقمی 488888 که البته برای کسانی که خارج از خراسان تلفن همراه تماس میگیرن با کد مشهد 051-488-88 تماس بگیرن به صورت خودکار متصل خواهند شد به روضه منوره حضرت رضا علیه السلام. انشاءالله پس از سلام و تبریک از دعا برای تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فراموش نفرمایند. اگر سوالی یا وقت از جناب عباسی من خدمتتونم.
خیلی متشکریم از شما، از همه عزیزانی که در آستان قدس رضوی دارن زحمت میکشن، فعالیت میکنن، کمال تشکر و قدردانی رو داریم. امیدوارم در روزهای بعد هم همراه ما باشید در برنامه سرزمین نوروز و از برنامه هاتون اگر تغییری داشتین، اگر فراخانی داشتین و همراهیتون رو در برنامه داشته باشیم و خلاصه سلام مخصوص ما رو برسونید. التماس دعای فراوان داریم.
با کمال افتخار شما جناب عزیز بخوایم که در زحمات حضرت علی و تمامی همکاران رادیو فرهنگ که به عنوان خادمان رسانه این آستان مقدس هستین به نوبه خودم به نیابت از همکارانم کمال تقدیر تشکر دارم و ان شاء الله نایب وزیر همه شما بزرگوارم خواهیم.
التماس دعا. خدا نگهدارت.
بعد از ظهر شما هم بخیر. حالا فهمیدم که از آیین های قبل از نوروز بگین، حالا من اینجور بگم، قدیمی ها عقیده داشتن که قبل از اومدن سال نو اگر از کسی پول قرض کرده بودن پیش از سال نو قرضشون رو بدن، اگر خواربار فروش بودن شیرین فروشی آجیل اینها از این خوراکی ها بیشتر میخریدن، توی شیشه های آجیل رو میریختن، تو شیشه های بلوری ظرف های بلندی بود میریختن و تو پشت شیشه مغازه میگذاشتن، حتما روی حوض که گونی تخته انداخته بودن آب یخ نزنه بر میداشتن و باغچه رو بیل میزدن و نفشه و همیشه بهار میکاشتن. خلاصه که برای خونه و برای بچه ها کفش لباس میوه و شیرینی بعضی ها سمنو میپختن که پدر منم نرساش هر سال سمنو میپخت، پاتیلای بزرگ که پختن و جوان گندم و سبز کردنش حالا داستانی داشت خیلی زیبا به جا ماندنی، یادش بخیر، سال خیلی خوبی داشته باشین. سوجاجی هستم، خداحافظ شما.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بله، در پیام رسان بله و سروش میتونید ما رو همراهی بکنید. یه نکته هم بگم، تو ویژه برنامه آغاز سال نو از طریق پیام رسان بله هدیه نقدی ایدی شما میتونید دریافت بکنید از رادیو فرهنگ. نکته جذابیه. بله، دوشنبه 29 اسفند از ساعت 22 با ارسال عدد 22 به شماره پیامکی 1058-82 پاکت های نقدی هدیه بگیرید. برای دریافت این هدیه کافیه که در کانال ما در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو فرهنگ عضو بشین. هدیه نقدی میده رادیو فرهنگ یک عدد 22 هم کافیه که ارسال کنید به 1058-82 و همینطور عضو بشید توی کانال رادیو فرهنگ ادسان رادیو فرهنگ. خیلی ارادت داریم جناب مومن.
سلامت باشیم. من بیشتر اجازه بدین که بریم به سراغ آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی و درباره که یک چهره‌ای صحبت بکنیم که در تاریخ ایران سرگذشت جالبی داشته. آقای دکتر بهتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام جناب آقای مؤمنی، روز شما هم بخیر و خدمت همه شنوندگان و خوب شما هم سلام عرض میکنم، روز همه تون هم بخیر.
سلامت باشید. آقای دکتر، وقتی که درباره ویلهلم واسموس میخونیم یا وسموس میخونیم، صدای من رو الان میشنوین؟
آره من الان خوب.
بله، وقتی درباره واسموس یا وسموس میخونیم در تاریخ ایران، به دو موردی برمیخوریم که میخواهم همین دو مورد رو در واقع مبنای سوال خودم قرار بدم. یکی این که در واقع عنوان میکنن که او علاقمند به فرهنگ های بومی بوده، از جمله به فرهنگ ایران، و در هر منطقه ای از ایران هم که میرفته لباس های بومی اونجا رو میپوشیده و به طور کلی علاقه نشون میداده، ولی از طرفی از او به عنوان یکی از معروفترین جاسوس های جنگ جهانی اول هم یاد میکنن که خب در ایران بوده و در بوشهر بوده. حالا با توجه به تأثیری که در منطقه جنوب کشور گذاشته این شخص و نقش آفرینی هایی که کرده، این نقش آفرینی ها از سر در واقع دوست داشتن واقعا ایران بوده، به فرهنگ بومی بوده، یا اینکه نه در راستای نقشی بوده که در دستگاه دیپلماسی بهش سپرده شده بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال رو من یه مقدمه براش
بله بفرمایید.
بخش دوم سوال شما رو بیشتر تو مقدمه میخوام
خواهش
جواب میکنم. بدم. با شروع جنگ جهانی اول، اشغال ایران توسط نیروهای بیگانه، خب مسئله ای که به وجود اومد این بود که در همون موقع مجلس سوم تازه افتتاح شده بود، احزاب و گروه‌های سیاسی هم تازه شروع کار کرده بودن، مطبوعات هم همینجور، هر کدومشون به نوعی تلاش داشتن در مقابل این جنگ و رفتار این جنگ یک نوع موضع‌گیری خاصی بکنن که اقلیت تندرو دنبال اتحاد با متحدین بودن، گروه های محافظه‌کار هم خیلی دوست نداشتن خیلی سریع متحد بشن ولی همراهی میکردن، اعتدالیون هم که از این قضیه احساس میکردن اگر خیلی آشکارا اعلام نظر بکنن باعث میشه متفقین بیان ایران رو با خطر تجزیه مواجه بکنن، اما هواداران سیاست بی‌طرفی در اکثر در اکثریت بودن و معقولانه به این می‌رسیدن که آقای مصطفی ممالک نخستین وزرای دوران احمدشاه پس از سازگذاری هست که ایشون پس از 18 روز کابینه که تشکیل میده مشورتهایی میکنه و بعد نظر بر این شد که ایران در جنگ جهانی اعلام بیطرفی بکنه و بله. این اعلام بیطرفی رو در دهه آبان به امضاشاه میرسونه. استراتژی دولت‌هایی که تو جنگ بودن مثل روس و انگلیس، آلمان، عثمانی این بود که استراتژی روس این بود که خب حفظ منافع خودش رو بکنه، چون هم منافع زیادی در ایران داشت، و از اون طرف هم در جبهه اروپا درگیر بود، دنبال این بود که ایران اعلام بی‌طرفی بکنه. انگلیسی ها هم منافع داشتن، هم امتیاز نفت خصوص در خوزستان برشون خیلی مهم بود که میخواستن سیاست آلمان رو تو اون منطقه ناکام بذارن. از یه طرف هم آلمان به دنبال این بود که بتونه با ایجاد درگیری نظامی در شرق، به ویژه در مرزهای هندوستان، ایران، افغانستان، قسمتی از نیروهای روس و انگلیسی رو در این مناطق درگیر بکنه، از فشار موجود در جبهه اروپا کم بکنه، و راهبردش هم این بود که بتونه به چاه‌های نفت خوزستان و تصرف تأسیسات نفتی هم که در اختیار انگلیسی‌ها بود دسترسی پیدا کنه. عثمانی هم که همیشه تو این قضایا دنبال الحاق بخش‌های ایران بودن، تو این جنگ هم دنبال این بودن بخش غرب و شمال غرب رو کشور خودشون الحاق کنن. خب از یه طرف هم نخبگان هم دنبال چی بودن؟ نیرو سومی بودن که بتونه در مقابل اون فشارهای سالها استعمارگری روس و انگلیس رو در مقابل اونها هم یه مقدار چه کنن، این فشارها رو کم بکنن.
بله.
در اینجا بود که آلمانی ها با شناختی که از این موضوع پیدا کردن به دنبال یک شبکه گسترده جاسوسی رو فراهم کردن بتونن توی به خصوص در ایران این شبکه جاسوسی و عوامل کارکشته اونها زمینه جنگ رو از اروپا و درگیر کردن نیروهای متفقین رو تو درون ایران و مرزهای افغانستان که خیلی نزدیک با هندوستان هستن اونجا درگیر بشن. به همین دلیل اونها متوجه این شدن که ایران مناسب ترین میدان برای فعالیت شبکه جاسوسی علیه متفقین هست، چون هم حد فاصله بین حوزه های خلیج فارس، هند، افغانستان عثمانی و روسیه است. مثلا هیئت های مختلفی رو اینا تشکیل دادن، یکی از اون هیئت ها واسموس هست که به ایران میاد و تلاش کردن مجموعه از حرکت های سازماندهی شده در زمینه های سیاسی، دیپلماتیک، حتی مهاجرت رو و تشکیل دولت ملی رو، روابط با آلمان رو و تحریک مردم و اشایر جنوب ایران رو هم این گروه به عهده بگیرن.
آقای دکتر اسخایی میکنم، دو دقیقه فرصت داریم، گفتم که زمان در اختیارتون باشه، بفهم.
به خاطر هم ایشون رو یکی از شخصیت هایی که بهش میگن لارنس عربس آلمان،
بله،
و جز از نیروهای بسیار قوی بود. ایشون چون قبل از جنگ جهانی در ایران فعالیت داشت، مخصوصا تو بوشهر، و علاقه خاصی هم به تحقیقات و مطالعات اجتماعی داشت، به خاطر همین سعی میکرد تو هر منطقه لباسهای اون منطقه رو بپوشه، با مردم، اشایر، خانها و شخصیتهایی که تو منطقه حضور دارن خیلی صمیمانه روابط عاطفی برقرار کنه. به همین دلیل آقای واسموس در میان مردم جنوب ایران در منطقه بوشهر، برازجان و حتی تو شیراز و فارس اینها خیلی طرفدار زیادی داشت، و حتی دعوت مردم برازجان هم در این که اونها رو راهنمایی بکنه در بر علیه منافع انگلیسی ها این بود که آقای چاکوتایی و آقای خزرخان و بعدم آقای ریسلی دلباری علاقمند بودن که ایشون در کنار اونها علیه منافع انگلیسی ها بجنگه. همین دلیل آقای واسموس یک شخصیت متفاوتی بود که تو زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و از اون طرف هم توی مسائل جاسوسی خیلی مهارت خاصی داشت، بله، و ضربه های زیادی هم به منافع انگلیسی ها توی جنوب ایران در درون جنگ جهانی اول ایجاد کرد، به طوری که بخش عمده نیروهای که میتونستن در بین النهرین اینها فعالیت بکنن کشون تو ایران و در قسمت های خود جنوب ایران مخصوصا تو بوشهر اونها رو درگیر کرد و اجازه نداد که فکر و اندیشه اونها به سمت بنو
نهرین بده. آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه به اختصار توضیحاتی دادید درباره نقش واسموس، در واقع دیپلمات، جاسوس یا نمیدونم هر چی آلمانی که نقش پررنگی در سالهای جنگ جهانی اول به خصوص در مناطق مثل در واقع برازجان، دسفول و شهرهای جنوبی ایفا کرد. از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم، روزتون بخیر.
زنده باشید، بدرود.
نوروز نامه. نوروز نامه کتابی است به زبان پارسی منسوب به عمر خیام. این کتاب درباره پیدایش جشن نوروز و آداب آن نوشته شده است. مصحح در پیش گفتار نسخه خود در این کتاب می نویسد: نوروزنامه را رساله‌ای که در آن حرف بسیار است و منسوب به خیام شمردند، اما می توان اطمینان حاصل کرد که خیام یادداشت‌هایی فراهم آورده بود تا از آن کتابی درباره نوروز بپردازد و شاید عمرش وفا نکرده و یا اصلاً به آن نپرداخته و یادداشت‌هایش پس از او به وسیله دیگران به شکل کتاب موجود در آمده است. اما سبب نهادن نوروز آن بود که جمشید اول ملوک عجم آن روز به پادشاهی بنشست، خواست که ایام سال و ماه را نام نهد و تاریخ سازد تا مردمان آن را بدانند. بنگریست که آن روز بامداد آفتاب به اول دقیقه به برج حمل آمد، موبدان عجم را گرد کرد و بفرمود که تاریخ از اینجا آغاز کنند. موبدان جمع آمدند و تاریخ نهادند و چنین گفتند موبدان عجم که دانایان روزگار بودند که ایزد تبارک و تعالی ده فرشته آفریده است. از آن چهار فرشته بر آسمان ها گماشته است تا آسمان را و هر آنچه اندروست از اهرمنان نگاه دارند و چهار فرشته را بر چهار گوشه جهان گماشته است تا اهرمنان را گذر ندهند که از کوه قاف برگذرند و چنین کنند. چهار فرشته دیگر در آسمان ها و زمین می گردند و اهرمنان را دور می دارند از خلایق و چنین می گویند که ایزد تعالی آفتاب را از نور بیافرید و آسمان ها و زمین را به دو پرورش داد. فرازی از کتاب نوروزنامه را شنیدید منسوب به عمر خیام در سبب نهادن نام نوروز.
آخ بیامد شاهد شیرین نوروز، امروز نوروز یاران. آخ به نازم سفره هفتین نوروز، امروز نوروز یاران. آیز چشم ابر نیسانی در این فت، امروز نوروز یاران. آی بریزد عشق مشکاگین نوروز.
یک قدم مانده به بهار و نوروز 1402 هجری خورشیدی. میخوام برم به سراغ بخشی با عنوان امروز در تاریخ سرزمین من و آقای رضا مختاری اصفهانی. خدمت شما سلام میکنم آقای مختاری.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین نوروز، در خدمت هستم.
بله همینطور، در سرزمین من همون سرزمین نوروزه. ولی به هر حال چون که ما هر روز با شما همراه بودیم و وقایع در واقع مأمور رو میگفتیم دیگه، حالا امروز هم نوروزی و هم غیر نوروزی رو از زبان شما برای روز 28 اسفند میشنویم.
خواهش من خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1243 که میرزا خان نوری صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار که دومین صدر اعظم ناصرالدین شاه بود از دنیا رفت و خب میدونیم که این صدر اعظم نام و یاد خوبی در تاریخ و ذهن ایرانیان نداره. او یکی از افرادی بود که دستن در کار عدل و قتل امیر کبیر بود و با وجود این که میرزا طی‌خان امیر کبیر در بعد و برود برای او از ناصرالدین شاه لقب اعتماد الدوله گرفت و سعی کرد که به صورتی از در مسالمت و مصالحه در بیاد تا مزاحمتی نشده باشه برای حکومت، چون در دوره محمدشاه قاجار به خاطر روابطی که با سفارت بریتانیا داشت و همچنین تابعیت این کشور رو داشت به کاشان تبعید شده بود و خب او اما نمک ناشناس بود و بعد از امیر کبیر در اینکه امیر کبیر به قصد بسونه سعایت ها و تلاش هایی کردش و در دوره صدر اعظمی او دو اتفاق افتاد که مهم بود، یکی ترور ناصرالدین شاه توسط بابیان و دیگری عهدنامه پاریس که منجر به جدایی هرات از ایران شد. پس از عدل با توجه به اینکه از ناصرالدین شاه دستخط و امضا گرفته بود که جانش مورد خطر قرار نگیره جان به در برد، ولی در شهرهای مختلف سرگردان بود و نهایت در چند روزی در سال 1243 از دنیا رفت و در کربلا به خاک سپرده شد.
بله. مناسبت تاریخ آقای مختاری فقط حدود 2 دقیقه و 30 ثانیه فرصت دارید.
مناسبت تاریخ بعد مربوط است به سال 1129 که قتل عبدالحمید اعظمی زنگنه وزیر فرهنگ دولت آجلی رزمارا هستش. ایشون فرزند میرحسین خان اعظم الدوله زنگنه کرمانشاهی بود، تحصیلاتش رو در مدرسه عالی حقوق گذرانده بود، از محصلین اعزامی به فرنگ در سال 1107 بود، دکترای اقتصاد و حقوق گرفته بود، در دوره 14 نماینده کرمانشاه بود و در دولت ابراهیم حکیم الملک معاون نخست وزیر شد، در دولت محمد ساعد مراغه‌ای و رزمارا به وزارت فرهنگ رسید در دولت ساعد بود که بعد از ترور محمد رضا شاه در دانشگاه تهران لایحه مطبوعات رو به مجلس برد که در این لایحه محدودیت‌هایی برای مطبوعات در نظر گرفته شد. به خاطر همین زمانی که در دولت رزما رو به مجلس معرفی شد، حسین مکی رو میرغضب آزادی نامید و همینطور که عرض کردم متهم بود به در واقع ارتباطاتی با سفارت بریتانیا. البته در مورد میرزا خان نوری نگفتم، ایشون هم همین اتهام رو داشتش. و زمانی که به قتل رسید در دانشگاه تهران در چند روزی توسط فردی به نام نصرت الله قمی، برخ از مطبوعات و گروه ها سعی کردن که قتل او رو سیاسی جلوه بدن، اما قاتل اعلام کردش که او رو به خاطر در واقع نگرفتن نمره کشته. و ایشون در چند روزی همطور که عرض کردم در واقع به قتل رسید و آثاری اما داشتش، از جمله حقوق تجارت و کتاب دیگری ایشون بانک و بانکداری بود. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم بله مربوط هست به سال 1342 که امیر اسدالله علم بعد از کنار گذاشته شدنش توسط شاه از نخست وزیری به ریاست دانشگاه پهلوی شیراز منصوب شد. و نکته جالب اینجاست که علم تحصیل کرده دانشکده کشاورزی بود، به همین خاطر مخالفانش او رو به بی‌سوادی متهم می‌کردن. ایشون یک معاونی داشت به نام امیر متقی که در واقع به لاابالیگری معروف بود و همیشه در هر جایی که علم بود امیر متقی هم سمت اجرایی داشتش. و رونود وقتی علم به ریاست دانشگاه پهلوی انتخاب شد و امیر متقی هم معاون او شد، گفتن که الان شیراز کاملا نام دارالعلم و دارالمتقین برابر داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون آقای مختاری اصفهانی. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
خب از شما شنوندگان ارجمند ممنونیم. آقای مومنی خیلی متشکریم.
زنده باشین. خواهش می‌کنم.
خودتونم که امروز ماشاءالله خوش
نونوار شدن.
سلامت باشید. یه چند تا پیامک بخونم برای شنونده عزیز که لطف کردن با برنامه زندگی سرزمین نوروز همراهی کردن. تشکر و قدردانی می‌کنیم. در خصوص اون روستای حجیج جالب هیدری نامی دوست عزیزمون از نوراباد لرستان پیامک دادن، نوشتن سلام برای عباسی و آقای مومنی عزیز.
سلام علیکم.
درود بر شما. حجیج که ذاتن برگرفته از حجاج و حاجیان و بعد از سنت حج نام گرفته و به اعتبار حج نام نهاده شده. البته قبل از حج هم در افکار گذشتگان چون این قومی بوده و نمادی شده و حجیج یعنی کسانی که دوستدار یک جانشینی و ذاتن زنده دل و وطن دوست و طبیعت دوست و دور از اسراف را گناه می دانند هست. بله. و عاشق نظم در زندگی و تاریخ و فرهنگ خیش را نگاه می دارند. بحث و تفسیرش زیاده و چقدر معنی داشتیم.
بله بله، معنی لغویش همونی که ایشون گفت.
بله خیلی متشکریم. حسین پاشا از نوشهر پیامک داده، تبریک گفته سال نو رو پیشا پیش. خیلی ممنونیم از شما. تقی براتی از دورچه اصفهان هم نوشته سلام بر شما و همکارانتون آقای عباسی. مردم دورچه الان مشغول کاشت سیب زمینی هستند و زنان هم در خانه کارهای خونه رو دارن انجام میدن و بعدش هم که استراحت رو در رودخانه زایندرود در کنار زایندرود. شما هم تشریف بیارید، در خدمت شما باشیم. ما که اینجا هستیم در خدمتتون هستیم. خیلی متشکریم از همراهیتون جناب مومنی.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما و شنونده‌های محترم. خداحافظی میکنم با همه عزیزان.
درود بر شما. خیلی ممنونم از همراهیتون. امیدوارم که سربلند و پیروز باشید. تا فردا ساعت 13 و برنامه دیگه ای از سرزمین نوروز. خداوند مهربان یار نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما.